بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در میان استقبال هزاران لبنانی هوادار حزب الله وارد بیروت شد. عملیات خروج معدنچیان شیلیایی از اعماق زمین ادامه دارد. و شمار کشته شدگان حادثه انفجار در پادگان سپاه به 18 تن رسید. ساعت 14 در ایران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم و در این بخش خبری تا نیم ساعت آینده همراه شما خواهم بود. در این بخش تکرار برنامه صدای شما پخش خواهد شد، اما قبل از آن چند خبر کوتاه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در میان استقبال هزاران لبنانی هوادار گروه حزب الله وارد بیروت پایتخت این کشور شد. آقای احمدی نژاد در این سفر با مقام‌های عالی رتبه لبنان دیدار خواهد کرد و روز پنجشنبه به مناطق مرزی لبنان و اسرائیل در جنوب این کشور سفر می‌کند. سفر محمود احمدی نژاد به لبنان به رغم استقبال هواداران گروه شیعه حزب الله با واکنش منفی ائتلاف سیاسی 14 مارس به رهبری سعد حریری روبرو شده است. مخالفان سیاسی حزب الله که اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را در اختیار دارند، محمود احمدی نژاد را به دخالت در امور داخلی لبنان و سوء استفاده از شرایط این کشور متهم کردند. از ساعتی پیش امدادگران خارج کردن معدنچیان شیلیایی را که نزدیک به 10 هفته در اعماق زمین محبوس بودند آغاز کردند. نخستین معدنچی نیمه شب سه‌شنبه به وقت شیلی به سطح زمین رسید. رئیس جمهوری شیلی در کنار خانواده این معدنچی در سطح زمین از او استقبال کرد. این معدنچیان توسط کپسولی کوچک که تنها برای یک نفر ساخته شده به سطح زمین منتقل می‌شوند و پیش بینی می‌شود خروج تمامی 33 نفر بین 24 ساعت تا 48 ساعت به طول بیانجامد. عملیات خروج معدنچیان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشته و بعضی از رهبران سیاسی هم با ارسال پیام‌هایی برای عملیات نجات آرزوی موفقیت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لرستان در اطلاعیه اعلام کرد در حادثه انفجار در یک پادگان آموزشی سپاه در استان لرستان 18 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند. این انفجار روز سه‌شنبه روی داد و به نوشته خبرگزاری فارس علت این حادثه آتش‌سوزی در انبار مهمات پادگان بوده است. در میان صبح امروز چهارشنبه رضا رحیمی نسب نماینده خرم‌آباد با رد شایعات مبنی بر عملیات تروریستی تصریح کرد که آتش‌سوزی در اطراف این پادگان که در منطقه بیابانی پوشیده از علوفه خشک است روی داده و با وزش باد این آتش به انبار مهمات پادگان سرایت و باعث مرگ کسانی شده که برای خاموش کردن آتش رفته بودند. علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت بازداشت شد. دادستان تهران امروز چهارشنبه اعلام کرد که آقای شکوری راد شب گذشته بازداشت شده است. عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران گفت که علت بازداشت آقای شکوری راد اتهامات امنیتی است. آقای شکوری راد از نمایندگان مجلس ششم بود و عضو شورای مرکزی یکی از مهمترین احزاب اصلاح طلب ایران است. به گفته منابع خبری نزدیک به اصلاح طلبان، در حال حاضر 16 نفر از اعضای اصلی حزب مشارکت در زندان به سر می‌برند. شرکت آمریکایی مایکروسافت روز سه‌شنبه 49 بسته نرم‌افزاری جدید برای مقابله با تعدادی از تهدیدهای تازه کامپیوتری از جمله ویروس استاکس نت منتشر کرد. استاکس نت که نخستین اسلحه مجازی جهان توصیف شده، برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران ساخته شده بود. این سومین تلاش شرکت مایکروسافت برای مقابله با ویروس استاکس نت است. ایران پیشتر اعلام کرده بود که استاکس نت نتوانسته در برنامه هسته‌ایش خلل ایجاد کند، اما همزمان گزارش‌های درباره شدن بخشی از کامپیوترهای صنعتی ایران به این کرم رایانه‌ای منتشر شده است. روز سه‌شنبه بعد از رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 5 عضو تازه شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند. پرتغال، آلمان، هند، آفریقای جنوبی و کولومبیا کشورهایی هستند که با رأی 192 کشور عضو مجمع عمومی به عضویت شورای امنیت درآمدند. این 5 کشور از اول ژانویه سال 2010 به مدت 2 سال عضو شورای امنیت خواهد بود. و دولت مصر با تصویب قوانینی تازه محدودیت‌هایی برای ارسال اس‌ام‌اس یا پیام‌های کوتاه موبایل تعیین کرده. اصلاح طلبان مصری می‌گویند این قوانین برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات پارلمانی پیش رو تصویب شدند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه‌های مخالف حکومت در مصر امیدوارند تا بتوانند همانند اصلاح طلبان ایرانی به کمک موبایل و اینترنت ارتباط با هوادارانشان را حفظ کنند. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه نوبت شما که همکارم ژان خاکسادان را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. پیش از این که به بحث آزاد برنامه امروز بپردازیم، چند یادآوری لازمه. نخست این که مشکلی که در ایمیل ما info@radiofarda.com به وجود آمده بود، این مشکل رو برطرف کردیم و شما میتونید که مانند گذشته ایمیل های خودتون رو برای ما ارسال کنید به آدرس info@radiofarda.com. و یادآوری دوم، تلاش کرده این در رادیو فردا شرکت شما شنوندگان گرامی رو در برنامه‌های مختلف رادیو فردا افزایش بدید. افزون بر پیام‌های تلفنی شما که لابلای بخش‌های خبری پخش میشه و همینطور لابلای بخش‌های موسیقی، و از این پس تلاش می‌کنیم که پیامک‌ها و ایمیل‌های شما را هم در بخش‌های خبری رادیو فردا پخش کنیم. از شما خواهش می‌کنیم که در پیامک‌ها و یا ایمیل‌ها مسائلی رو مطرح کنید که می‌تونه مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو فردا هم قرار بگیره. در اینجا شماره تلفن پیامک‌گیر رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری می‌کنم: 2420 602 874 150. در انتظار پیامک ها، اسمس ها و ایمیل های شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده از ایران شرکت کردند: خانم فائزه، آقای مهدی و آقای امیر، که من از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. در بحث آزاد برنامه امروز به دو موضوع خواهیم پرداخت. نخست، نامه 14 زندانی سیاسی که خواستار تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب ملی در ایران شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 14 زندانی سیاسی بند 350 اوین با انتشار بیانیه‌ای پیشنهاد کردند که یک گروه حقیقت‌یاب مستقل ملی متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن تشکیل شود. امضا کنندگان این بیانیه در بخشی از نامه خود به سخنان آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کردند. آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود که یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را که در سال 2001 میلادی رخ داد بررسی کنند و عاملان واقعی و به گفته آقای احمدی نژاد پنهان این جنایات را شناسایی و آنها را به دادگاه مستقلی برای محاکمه و مجازات معرفی کنند. نخستین سوالی که من مطرح میکنم درباره همین پیشنهاد 14 زندانی سیاسی است که خواستار تشکیل گروه حقیقت یاب شدند. اگر موافقید اول نظر خانم فائزه رو در این زمینه جویا بشیم. خانم فائزه بفرمایید.
خب به نظر من این یک حقیه که تمام زندانیان سیاسی که توی ایران دارن، این واقعا یه حقیه که اینا دارن. بعد یه کسی باشه، یه گروهی باشه، مستقل باشه از تمام گروه ها و حزبه سیاسی که توی ایران وجود داره، بعد اینا یه کسی باشن که از جای دیگه اومده باشن و کاملا مستقل باشن تا بتونن مورد بررسی قرار بدن مشکلات زندانی زندانیان سیاسی ایران رو ببینم به چه جرمی، به چه مشکلی هست که اینا رو زندانی کردن. اینا مثل خود آقای احمد نژاد که برمیگرده میگه بیان یک کمیته حقیقتیاب یا تشکیل بدن توی سازمان ملل. ما میخوایم توی کشور کوچیک خودمون، توی ایران خودمون، یک کمیته تشکیل بشه تا حداقل کسایی که به جرم سیاسی زندانی شدن تکلیفشون مشخص بشه. اگه آقای احمد نژاد خیلی مثلا میخواد برسه به مسائل کشورهای دیگه و جهان، بیاد اول کشور خودمون رو درست کنه، اول از کشور خودمون شروع کنه، بیا زندانیان سیاسی رو اول تکلیفشون رو روشن کنه، مشخص کنه که اون انتخابات نمایشی که برگزار کردن، اون انتخابات مهندسی شده که برگزار کردن تکلیفش چیه. یک گروه مستقل رو اول واسه ایران، واسه اون سمتی که به خودش داده تشکیل بدن، بعد برن سراغ مسائل جهانی و 11 سپتامبر و هولوکاست و غیره و غیره.
نظر خانم فائزه رو شنیدیم. خانم فائزه، اینجا باید یادآوری کنم که این 14 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین البته خواستار یک گروه حقیقت یاب شدند که حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادثی که پس از اون رویداد رو رسیدگی کنه. البته طبیعتاً این گروه مستقل حقیقت یاب باید درباره سرنوشت این زندانیان سیاسی هم تحقیق کنه. خب در اینجا اجازه بدید که نظر امیر رو جویا بشیم. امیر بفرمایید.
منم کاملا با نظر فائزه خانم موافق هستم. بعد به اضافه این که این حق مسلمه، این 14 تا زندانی سیاسی نیست، این حقیه که شامل کلیه مخالفان با این آقایون یا کسانی که کاملا تقاضای بررسیدگی به حقوقشون رو دارن، این حق به کلیه آدم ها، این اشخاص میرسه. حالا ضمن این که این 14 نفر یه نماینده جزئی هستن از کل این عزیزانی که تقاضای رسیدگی به حق مسلمشون در مورد رأیشون در مورد رسیدگی به انتخابات خواستار هستن. و در این مسئله که آقای احمد نژاد گفتن که یک گروه حقیقتیاب، اول آدم باید به محیط خانواده خودش رسیدگی داشته باشه، بعد از محیط خانواده خودش باید رجوع کنه به بیرون، به بیرون از خانواده خودش مسائل رو رسیدگی بکنه.
نظر امیر رو شنیدیم. در اینجا نظر آقای مهدی رو میشنویم.
آقای احمدی نژاد باید اول مثل یک خانواده داخل ایران کشور خودمون رو درست کنه، بعد اصلا به نمایندگی از طرف ما، اصلا ما اونو قبول نداریم که بخواد به نمایندگی از طرف ما بره سازمان ملل و اونجا بخواد یک گروه حقیقت یا برای یک کشور دیگه، یه رویدادی که توی یک کشور دیگه افتاده بخواد اونو حقیقت یابی کنه. درسته ما با اول داخل کشور خودت، کسایی که اینجا زندانی هن، زندانی سیاسی هن از خاطر انتخابات دستگیر شدن، اول جریان اینا رو باید درست کنید، بعد بره به خاطر کشورهای دیگه به قول معروف به قول ما ایران کاسه داختر از آش بشه. بعد عدالت اول باید تو ایران اجرا کنه، بعد بره داخل یه کشوری دیگه. داشتم اینو میگفتم، درست زندانی مثلا سیاسی داخل زندان اوین ما که الان هستن، اینا قبلا مثلا حکمشون از قبل تعیین شده است، به خاطر مثلا یه گروهی هستن که بخواد تشکیل بشه، واقعا چه کاری میتونن برای اینا انجام بدن؟ اینا از قبل حکمشون اومده، از قبل نه بازی نه چیزی، حکمشون مشخصه. بعد آقای احمدی نژاد مثلا میره داخل آمریکا میگه مثلا اونجا باید یه گروه حقیقتی یا تشکیل بشه برای جریان 11 سپتامبر، یه منظر اینطوره مثلا دولت مردای آمریکا این کارو کردن. آقا اول تو بیا ایران، اصلا کشور خودتو درست کن، مردم کشور خودتو درست کن، بعد برو جایی دیگه. میگه من حاضرم آقای اوباما مسائل جهانو بذارین رو میز ببینن ایده های من بهتره یا ایده های آقای اوباما. آقا اصلا تو اول میشه با کشور خودت درسته، بعد بخوای بری جهانو اداره کنی. نگاه کنی ادبیات ایشونو، ایشون مثلا انگار فکر میکنن تو چاله میدونه که آقای اوباما رو چی میخواد مثلا دعوت کنه به یه جنگی مرد و مردونه، ما باید بشینیم کنار هم. نه بابا، واقعا من خجالت میکشم که مثلا بگم یه رئیس جمهوری اینقدر مثلا این ادبیات رو استفاده میکنه، مثلا این اواخر چقدر الفاظای رکیک. این نظر من، نظر شخصی منه.
سپاسگزارم. نظر مهدی رو هم شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، میخواستم سوال دیگه‌ای رو با شما در میون بگذارم. این زندانیان سیاسی در بیانیه‌شون تأکید کردن که تشکیل گروه مستقل حقیقتیاب ملی و انتشار بیطرفانه نتایج کار این گروه میتونه که ضمن بازسازی اعتماد جامعه نسبت به امکان برگزاری انتخابات سالم در ایران برای جامعه جهانی هم الگوساز بشه و شبهه رفتار دوگانه با ملت ایران و بیگانگان رو هم برطرف بکنه. من خواستم از شما سه شنونده سوال کنم که در شرایطی که امروز در ایران شاهد اون هستیم، اصولا امکان تشکیل یک گروه حقیقتیاب، اون هم برای رسیدگی به انتخابات ریاست جمهوری، امکان پذیر هست یا نیست؟ اجازه بدید که اول نظر خانم فائزه رو بپرسیم، بعد به صحبت‌های شما آقای مهدی و آقای امیر گوش خواهیم کرد.
به صورتی که این 14 زندانی خواستن توی ایران با شرایط فعلی با مسئولان فعل غیر ممکنه. ما وقتی که یه آمار تورم واسه بانک جهانی داریم خطر نمیش میدیم و میفرستیم واسه اونا، چه انتظاری داشته باشیم که بتونیم مسائل سیاسی ایران که یک جو خفقان روش حاکم هست بتونه به این خوبی باز بشه، یک کمیته از جای دیگه بیاد و بتونه این اتفاقاتی که واقعا توی جو ایران افتیه زن ایران افتاد و بتونن کشف کنن؟ این کار غیر ممکنه توی ایران. اگه فقط بتونن کمیته بشن که با فشار جهان بتونن بیان توی ایران و آزادانه بتونن تحقیقاتشون انجام بدن، شاید به نتایجی دست پیدا کنن و بتونن اون حقیقتی که واقعا توی ایران اتفاق افتاد، اون انتخابات نمایشی که اتفاق افتاد و اتفاقاتی که بعد از این انتخابات اتفاق افتاد رو بتونن کشف کنن و کمکی کرده باشن به ملت ایران و به زندانیان سیاسی که توی این 30 سال دارن توی زندانها بدون دلیل بدون جرم محاکمه میشن.
سپاسگزارم. نظر خانم فائزه رو شنیدیم. آقای امیر، به نظر شما در شرایط امروز در ایران امکان تشکیل یک گروه حقیقت یاب اصلا وجود داره؟
امکان نداره آقای خازن، امکان نداره به هیچ عنوان، چون جامعه که یعنی نظامی که جامعه بین المللی نگران انرژی هستهیش هسته و تمام جهان رو تقریبا میشه گفت به تنش کشیدن در زمینه انرژی هستهی، این مملکت تعامل جوابگویی به انرژی هستهی رو نداشتن که که تمام جامعه جهانی به تنش کشیده شده نگران هستند و کارشناس های انرژی اتمی رو تا حتی از ایران اخراج کردن، اجازه بهشون ندادن که بررسی کنن حقیقت رو روشن کنن برای جهانیان. الان اینا میتونن بیان به خاطر یک چیزی که خودشون هم اینو منکر هستن که این تیم 14 نفر یا به نیابت از این 14 نفر به نیابت از ملت مخالف با این نظام اصلا حرف اینا رو اصلا قابل قبول ندارن، اصلا یه چیزی از غیر ممکنه. این نظام مخالفینو توی نطفه خفه میکنه، اصلا امکان نداره. این نظر شخصی من هستش.
نظر امیر رو شنیدیم و نظر شما آقای مهدی، امکان تشکیل یک گروه حقیقت یاب وجود داره؟
منم با باز خانم و امیر آقا کاملا از ته دلم واقعا عقیدم، اصلا حقیقت تو ایران اصلا معنا نداره، اصلا حقیقت تو ایران خدا وکیلی اصلا حقیقت چطوری باید تو ایران پیدا کرد؟ اینجا همش دروغه، فقط نیرنگه، هیچی اصلا از حقیقت نیست. کدوم حقیقت؟ اصلا چنین چیزی امکان داره؟ مثل یه آرزو میمونه برای ما ایرانی ها که واقعا یه گروهی تشکیل بشه بخواد بیان حقیقت یابی کنن این مسائل بعد از انتخاباتو. اصلا آیا واقعا بودن و نبودن ما ایرانی ها رفتن پای صندوق رفتن فرقی داشت برای اینا؟ اینا از قبل خودشون تمام حکما رو داده بودن، رئیس جمهور مشخص بود، همه چیز معلوم بود، کدوم حقیقت؟ ولی اینا کسی که مثلا خودش الان آقای احمدی نژاد اینجا داخل کشور این همه معلوم دارن از بدبختی و گرسنگی و فقر و زیر واقعا خط فقر دارن، یعنی یه کارگری که واقعا ماهی 300 هزار تومان به پول ما درآمدشه، بعد این 300 هزار تومان بخواد 4 ماه 5 ماه یا 6 ماه 7 ماه بهش ندن، واقعا اون خانواده چطوری باید زندگی کنه؟ بعد هزاران هزار واقعا ذخایر ارضی ما که میره به طرف لبنان و برای حزب الله، الان چند روز دیگه آقای احمدی نژاد قرار سفر دارن به لبنان، امنیتشو میخواد گروه حزب الله به عهده بگیره نه دولت لبنان، و آقای سید حسن نصرالله میگه من واقعا متاسفم از این جریاناتی که بعد از انتخابات در ایران افتاد، واقعا متاسفم. آقای تاسف اون به خاطر چیه؟ ببین ما باید از اینجا بفهمیم چرا مثلا احمدی نژاد یا مثلا کلا از رؤسای جمهور ما. وقتی میرن داخل یک کشوری، مردم اون کشور میان ازشون استقبال میکنن و اینجا مشخص میشه که مثلا آقای احمدی نژاد اومده این امتیاز در کشور ایران ما برای اینا آورده که اینا دارن اینا تشویقش میکنن. تشویق مثلا یه رئیس جمهور آمریکا یا رئیس جمهور انگلستان میره به یک کشوری، مردم تظاهرات میکنن، میدونن که این رئیس جمهور اومده یه امتیازی از این کشور ببره برای مردم خودش که اونقدر تظاهرات میکنن، ولی اینا تمام ذخایر ما رو دارن میبرن به تمام لبنان و فلسطین و این ور اون ور میگن. درسته این از بحث ما حاشیه‌اش جداست، ولی کاملا ربط داره به این ماجرا. اصلا من واقعا فکر میکنم این گروهی که میگه اصلا یه روز با این حکومت، با این خفقانی که الان تو این حکومت هست، اصلا یه روزی به واقعیت بپیونده، نه اصلا من موافق نیستم، اصلا نیست.
سپاسگزارم. نظر آقای مهدی رو هم شنیدیم. دیدگاه های سه شنونده رادیو فردا رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا می شنوید. اگر شما شنوندگان گرامی نظر متفاوتی دارید با ما تماس بگیرید، دیدگاه شما رو هم با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان خواهیم گذاشت.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان در اینجا به مسئله دیگری میپردازیم. تا یه هفته گذشته نوسان نرخ ارز خصوصا دلار در بازار ایران ادامه داشت و با دخالت بانک مرکزی نرخ ارزش دلار کاهش یافت. اما خبرگزاری های ایران روز یک شنبه گزارشی منتشر کردند مبنی بر اینکه صرافی ها و بانک ها از فروش ارز به افراد حقیقی بدون داشتن گذرنامه و بلیت سفر خودداری کردند و در نتیجه صفهای خریداران از صرافی‌های ملی و ملت به صرافی‌های عادی منتقل شده. به گزارش خبرگزاری مهر روز یکشنبه بهای دلار آمریکا در صرافی‌ها به 1060 تومان رسیده بود، اما خبرگزاری مهر توضیح داده از آنجا که خریداران باید پس از صفهای طولانی وان هم به میزان محدود از صرافی‌ها ارز دریافت کنند، افرادی که نیاز فوری به دلار آمریکا داشتند ارز خودشون رو از دلالان به قیمت 1065 تا 1080 تومان خریداری کردند. می‌خواستم از شما سه شنونده رادیو فردا بپرسم که اصولاً چرا ارزش دلار در بازار ایران افزایش یافته و این تصمیمی که اخیراً گرفته شده که بدون ارائه گذرنامه و بلیط ارز به کسی فروخته نمیشه به چه دلیلیه به نظر شما شنونده رادیو فردا؟ اگر موافقید با خانم فائزه شروع میکنیم. خانم فائزه نظر شما رو میشنویم.
به نظر من دلیل این یکی اینکه مهاجرت از ایران به آمریکا و کشورهای دیگه که ارز دلار دارن توی این چند سال یا توی این یک سال بعد از انتخابات خیلی زیاد شده. یک دلیلش این میتونه باشه که مهاجرتی که زیاد شده، افرادی که میان و این دلار رو میخرن دارن ارزش دلار آمریکا رو توی ایران بالا میبرن. در تفرق گفته آقای احمدی نژاد که میگه ارزش دلار آمریکا داره روز به روز پایین تر میاد و اقتصاد آمریکا رو یک اقتصاد منحل شده رو متلاشی میدونه، این داره واقعیت این توی ایران چیز دیگه داره نشون میده. این یکی از دلایلی میتونه باشه میخوان ارزش دلار آمریکا رو بیارن توی ایران پایین تا اون حرفایی که میزنن و اون الغاهایی که به مردم میکنن درست از آب در بیاد.
نظر شما خانم فائزه این هست که ارزش دلار زایش پیدا کرده، دلیلی که شما آوردید مهاجرت های زیاده. میخواستم از مهدی بپرسم دلیل این افزایش بهای دلار چی میتونه باشه؟ آقای مهدی.
خانم فاضل تقریبا درست میگن، یکی از دلایلش هم مهاجرت های زیادیه که الان تقریبا بعد از همین انتخابات و این جریان انتخابات خیلی از ایران به مهاجرت کردن. تقریبا نخبگان ما خیلی اصلا رفتن، از خبرنگاران خیلی از کشور ما رفتن و پناهندگی گرفتن، چه پناهندگی سیاسی چه پناهندگی های دیگه یا مهاجرت های دیگه. ولی دلار همیشه تو ایران بالا و پایین میرفته، قیمتش بالا میومده، ولی الان این دفعه که تقریبا بانک مرکزی هم دخالت کرد داخل بازار تهران، مدتی بود تقریبا طلا فروشی های بازار تهران هم راکت بود بازاراشون، دلیل تقریبا مالیات ارزش بر ابزار که آقای احمدی نژاد دستورش داده بودن اونا هم تعطیل کرده بودن بازار رو. به نظر من یه دلیلش هم میتونه این باشه که تقریبا آقای احمدی نژاد میگه دلار آمریکا ارزشش روز به روز پایین میاد، ولی ارزش مثلا چه پول ایران ما تقریبا میره به نظر ایشون بالا. پول ایران ارزشش 14 برابر در مقایسه با دلار پایین‌تر اومده تو این 30 سالی که اینا حکومت کردن.
سپاسگزارم. نظر آقای مهدی رو شنیدیم و در اینجا نظر امیر رو میشنویم. آقای امیر، مسئله تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همینطور تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری که به دنبال تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال کردن، تأثیری در این افزایش نرخ دلار در ایران نداره به نظر شما؟
100% آقای خاصات، 100% به نظر من تحریم ها مؤثر بوده و تحریم ها تأثیر گذاشته و درسته در مملکت ما از اول انقلاب به این ور قیمت دلار نوسان داشته، ولی این گونه نوسانی که تا به این حد نوسان شدید داشته باشه ما تا حالا نداشتیم تو کشورمون و این اثرش برمیگرده به تحریم های همه جانبه جهانی که علیه این نظام داره میشه و نتیجه خوبی هم داره و این تحریم ها اثر خودشو گذاشته نه تنها روی نوسانات دلار، روی تمام نوسانات تجاری، بازرگانی، کشتیرانی، هواپیمایی، بانکداری و تا حتی نفت تأثیر خودشو گذاشتش. این نظر من هستش.
سپاسگزارم از خانم فائزه، سپاسگزارم از آقای مهدی و سپاسگزارم از آقای امیر که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنید. پایان برنامه امروز میرسیم. دوستان، منتظر پیامک ها و ایمیل های شما هستیم تا لابلای بخش های خبری دیدگاه های شما که از طریق پیامک به دست ما میرسه یا از طریق ایمیل از رادیو پخش کنیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنم. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و شماره پیامگیر ما 20420603874150. به اتفاق همکارم هدیه نقوی که من رو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد، ساعت خوشی رو تا برنامه ی آینده برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان، حزب الله لبنان از کمک‌های مالی ایران قدردانی کرد و اعلام داشت که ایران برای بازسازی ویرانی‌های جنگ تا به حال حدود 2200 طرح بازسازی در لبنان اجرا کرده است. نظر شما درباره این کمک‌ها چیست؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
بله، فراموش نکنید که همیشه میتونین آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofardo.com بخونید. وبراهه و راهی وب دو تا فیلتر شکن ثابت ما هستن که همیشه میتونین از اونها استفاده بکنید. یادآوری میکنم که میتونید در نظرسنجی‌ها و بحث‌هایی هم که در وبسایت رادیو فردا مطرح میشه شرکت بکنید. تازه‌ترین نظرسنجی ما در مورد روز مخالفت جهانی با اعدام که روز 10 اکتبر بود، 10 اکتبر برابر با 18 مهر، میتونید در نظرسنجی شرکت بکنید و نظر بدید که با حکم اعدام مخالفید و یا موافق. گفتگوی ویژه وبسایت رادیو فردا هم با ناصر تقوایی، کارگردان و فیلمساز شناخته شده است که اون رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. دعوت میکنم که تا آن زمان با ما بمانید.